أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما تعبير الثاني، بعد تقريب فرمايش مرحوم ميرزا نعيمي ره مرحوم الميلاني بیان کردن و بعد بعد دو تقریب اشکال کردن. تقریب اول اشکالش دیروز گذشت و اما تقریب دوم، تقریب دوم این بود که تشخیص موضوع به نظر عرف است و عرف در این جور جهادی مسامحه می کند، اون دقت های عقلیه را رعایت نمی کند و به نظر عرف صلات بعد از تعذر یک جوز همون صلاتیست که قبل از تعذر جز بوده. پس بنابراین وجوبی هم که الان ما شک داریم وجوب همون صلات به استصحاب جاری میشه. اشکال این حرف اینه که ما قبول داریم عرف با اون مسامحاتی که دارد یک جزء از صلات که متعذر شد به بقیه هم میگه صلات، ولی فرض اینه که اون جزئی که متعذر شده در وقتی که متعذر نبود دخالتی در اون حکمی که روی صلات آمد داشت یا نه، و فرض اینه که دخالت داشت، چون قبلا گفتیم قوام حکم به همین متعلق هست. و تمام این اجزای متعلق در تحقق اون حکم دخالت دارن. خب اگر این جز دخالت داشته است، حالا که متعذر شد، خب لا محال اون وجوبی که این جزء هم در او دخالت داشت اون از بین رفت. و اگر این اجزای باقی مونده ولو به اونا صلات عرفاً گفته میشه، اگر واجب باشن باید با یک وجوب آخری واجب باشند. پس مثلا این وجوب جدید این اجزاء باقی مونده غیر اون وجوب قبلی، وقتی غیر اون شد اسلام حال این استصحاب داخل میشه در همون استصحاب قسم سوم از کلی. یعنی در واقع وجوبی که شما استصحاب میکنید این کلی وجوب قبلا در ضمن اون وجوب بوده و حالا اگر باشد در ضمن این وجوبه. و قبلا با دو سه بیان گفتیم که استصحاب قسم سوم از کلی درست نیست. پس نتیجه این شد که استصحاب مرحوم نائینی رحمت الله علیه با همه اصراری که داشتن بر صحت این استصحاب و با دو تقریبی که آقای میلانی بیان کردن بر صحت این استصحاب معلوم شد که این استصحابم مخدوشه. پس نتیجه این شد که با استصحاب نمیشه اثبات کرد وجوب اجزاء باقی مونده را. و اما روایات کسانی که فرمودم از اجزای باقی مانده واجب است، گفتیم با دو بیان بدن واجب است. یکی استصحاب که این استصحابم دو سه قسم بود، گفتیم با روایات. این بیان اولشون که استصحاب بود معلوم شد که ناتمامه. و اما روایات، روایاتی که استدلال شده روایاتیست که یک قاعده کلیه ازش استخراج میکنن آقایون. میگن قاعده المیسور، این قاعده را از همین روایاتی که آقایون استدلال کردن استفاده میکنن. و اما روایات، روایات یه روایت نبوی هست، یک دو تا روایت هم از علوی هست به اصطلاح. و اما روایت نبوی، بعد اینه که پیغمبر سلام الله علیه و آله فرمودن اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. و اذا نهیتکم عن شیئن فدعوه. وقتی که شما را امر کردم به عملی، اتیان کنید از اون عمل مقداری که استطاعت دارید. و اگر نهی کردم از عملی، هیچ گونه اقدام نکنید. دعوهو. خب استدلال به این روایت برای ما نحن فی تصوریتی درست است که سه جهت درش تمام باشد. یاد این که این فرمایش از پیغمبر صادر شده باشد، یعنی سند درست باشد. دو این که از حیث دلالت هم دلالتش تمام باشد، و سه این که مدلول این روایت هم شامل ما نحن فیه باشد، یعنی سعه داشته باشد، حتی شامل بشود مبحث ما را. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل به این سه جهتی که عرض شد اشاره میکنند و هر سه جهت رو هم تأیید میکنند. پس به نظر ایشان استدلال به این روایت مشکلی نخواهد داشت. رسائل صفحه 294. عبارت مرحوم شیخینه: و ضعف و اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بها، بین اصحاب فی ابواب العبادات، کما لا یخفا علی المتتبع، با این سطر از عبارت صدور روایت را از پیغمبر تصریح میکنند. میگن سند درسته. حاصل روایت اینه که سند اگر چه ضعیفه، کمون که بعد معلوم خواهد شد، کتابی که این رو نقل کرده مورد اعتماد آقایون نیست، و بعضا هم میگن روایت رو ابو هریره نقل کرده که مرد کذابی بوده. میگن این سند اگر شاید این جهت ضعیفه، ولی در ابواب مختلف از عبادات علمای شیعه این روایت تمسک کردن به عنوان یک دلیل اعتماد کردن به این روایت. ما نمیتونیم بگیم که این آقایون هیچ کدوم توجه به این سند نداشتن، همه اشتباه کردن. مثلا خیال کردن از سلمان صادر شده روایت. خود اعتماد اصحاب شیعه به این روایت دلیلش بر این که سند درسته. بالاخره همون آدمای فاسق هم همش دروغ نمیگن، گاهی یک راستی میگه. حالا فرض کن ابو هریره نقل کرده، با همه دروغای گفته این راست گفته مثلا، پس سند درسته. بعد می فرمایند و الحاصل ان المناقشه فی ظهور روایت من اعوجاج طریقه فی فهم الخطابات العرفیه، با این عبارت مرحوم شیخ میخوان دلالتش رو درست کنن. میفرماین مناقشه کردن در ظهور این روایت، یعنی در دلالتش بر وجوب، که مراد ما هست این مناقشه منشأش اینه که کسی که مناقشه می کند در خطابات عرفیه در فهم اونها خودش مشکل داره. طریقه فهمش از خطابات عرفیه طریقه درستی نیست. پس بنابراین اون بخش دوم هم که صحت دلالت باشه به نظر مرحوم شیخ تمامه. بعد میرسد سائل به صفحه بعد 295، عبارت شون اینه که فصابته مما ذکرنا ان مقتضى الانصاف تمامیت الاستدلال به هذه الروایات، یکی همین نبری بود و بقیه روایات انصاف اینه که استدلال اینا تمامه. ولذا شاع بین العلماء بل بین جمیع الناس حتی افراد عادی هم راهی به مستفاد از این روایات که اون قاعده میسوره استناد میکنن. ولذا شاع بین العلماء بل بین جمیع الناس الاستدلال بها فی المطالب، حتی انه یعرفه العوام بل النسوان والاطفال. فرمودن که بر ما نحن فی استدلال به این روایات که از جمله نبوی بود درسته و همه استناد میکنن. بعد اضافه میشه که ثم ان الروایت الاولا و الثالثه اولا کمین نوری بود، سالسن مالا یدرک کلو که بعد میاد. و این کانتا ظاهرتین فل واجبات، الا انه یعلم جریانها فی المستحبات به تنقیح المنات. ما کفایت روایت ثانیه فی ذالک، روایت ثانیه لا یسقط بالمعصور، المیسور لا یسقط بالمعصور. در اینجا میخوان بفرماین که این دلالت که گفتیم تمام است، سعه هم دارد، هم واجبات رو میگیرد و هم مستحبات رو میگیرد. چین که این روایات بعضیشون با تنقیح منات دارای سعه هستن، مثل همین نبغی که الان بیان کردیم و مثل مالا یدرک کلو لا یدرک کلو. اینا اگرچه ظهورشون در وجوبه، چون در نبی فرمود اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، خود ماده امر هم ظهور در وجوب داره، فأتوا هم که امر ظهورش در وجوبه. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این هم ظهورش در وجوبه. چیزی که همه چیزش ترک نمی شود، نباید همش ترک بشه، این هم ظهورش در وجوبه. ولی با تنقیح منات میگیم مستحبات هم شامل میشه. که شاید منظورشون اینه که از تنقیح منات که چرا واجب اگر همش ممکن نشد و بعضش ممکن بود، اون بعض اتیان میشه. بگیم به خاطر این که این عمل که واجب شده به خاطر مصلحتی هست که بر این عمل هست، این مصلحت هم تقریبا تقسیم به همه اجزا عمل میشه. خب اگر همه عمل اتیان بشه، تمام ملاک قاعده ما میشه. اگر همه اتیان نشد، لاغن اون بخش باقی مونده اتیان بشه تا مقداری از اون مصلحت باز قاعده ما بشه. و یکی از روایات هم که ظهورش اینه که مستحبات هم شامل میشه، اون اینه که المیسور لا یسقط بالمعصور. خب این المیسور لا یسقط بالمعصور هم واجبات شامل میشه هم مستحبات. یعنی عملی که عمل خوبی هست، مأمورون به هست، اگر مقدارش مشکل داشت نباید ترک بشه. پس بنابراین استدلال به این روایات درسته، چون هم سند درست شد هم دلالت، و هم سعی دلالت که هم مستحبات شامله و هم واجبات. حوال الله این نقل شده که اون خیلی اشکال میکنن. ولی بعد میرسیم که مرحوم آیت الله نجفی مرعشی قومی رحمت الله علیه ایشون خیلی با الفاظ به اصطلاح محکمی بگن اول لالی اصلا از کتاب بسیار کم نظیره. یه شایع شده که مثلا کتاب درستی نیست و این ظلم بیشون شده به این کتاب. معلوم میشه سند سند بسیار محکمیه. انشاءالله فردا نارم کن. اللهم صل علی محمد.